بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد
اللهم صل على محمد
وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين عالم. بحث ما در سلسله مباحث جهنم به یکی از کلیدی ترین سوالات و مشکلات جهنم رسید و اون که آیا در جهنم چیزی به نام خلود بودن همیشگی وجود دارد یا ندارد. با بررسی و ملاحظه دو دسته از آیات، یه دسته از آیات عناوینی مثل کافر، مثل ظالم، مثل رباخار رو مستحق در خلود در جهنم می‌دانند، یه دسته از آیات هم یکی از ویژگی‌های جهنم رو خلود می‌دانند. با کنار هم گذاشتن این دو دسته از آیات قطعاً به این نتیجه می‌رسیم که چیزی به نام خلود در جهنم یعنی بودن همیشگی وجود دارد. اما نسبت به چه کسانی؟ اون چی که بین متکلمین اسلامی اهم از آیانی که در صحیفه رشد کردن و کسانی که زیر سایه امیرالمومنین بودند، اینها همه اجماع بر این مطلب دارند. یکی از کسانی که قطعاً دچار خلود در جهنم هست کافره. کافران دچار خلود در جهنم، این اجماعی است، همه روش توافق نظر دارند. کفر هم چه کفر عقیدتی باشه، مثل اینکه طرف از ریشه خدا رو قبول نداره، یا اینکه نه کفر کفر عقیدتی نیست بلکه کفر کفر رفتاریه، خدا رو قبول داره اما میگه چیزی به نام نماز وجود نداره، اینو این آیون آوردن، یا میگه خدا هست اما مثلا چیزی به نام خمس وجود نداره، اینو آیون آورده، اینو میگن کفر رفتاری. چه کفر رفتاری باشد چه کفر عقیدتی باشد، به اجماع همه علما اسلامی این جایگاهش جهنم است در وهله اول، مدتش هم ابدیته، به تعبیر قرآن خلود. اما یه اختلافی وجود داره در رابطه با یکی دیگر از عناوین و اون که اگر کسی یه مسلمانی باشه، خدا و پیغمبر رو قبول داره اما مرتکب کبیره میشه، یه گناه کبیره ای رو انجام میده. ما در بحث شب 19ممون راجع به گناه کبیره صحبت کردیم و 5 ملاک رو بیان کردیم که میتوان گناه کبیره رو از غیر گناه کبیره تشخیص داد. حالا اگر کسی دچار گناه کبیره شد ولی اهل ایمانه، این جایگاهش کجاست؟ در این مسئله بین علما اختلاف. یه عده علما یعنی علمای اسلامی، یه عده مثل خوارج، توایفی از خوارج یعنی فرقه هایی از این گروه خوارج، عقیدهشان این است که هر کسی گناه کبیره انجام بده، انجام گناه کبیره موجب میشود طرف کافر بشه، کافر هم مستحق چیه؟ خلود در جهنم. حالا میخواد که این آقا نماز شب هم بخوند، میخواد نماز شب نخونه، همین که یه گناه کبیره رو انجام داده ولی توبه نکرده ها، از نظر فرقه و ای دیگه که یکی از طوائف در واقع خوارج هستن، اینا میگن خلود در جهنم داره. اینا از این ور بوم افتادن، اهل ایمان مرتکب کبیره بشن توبه نکنن خلود در جهنم، یه دم از این ور بوم افتادن مرجعه، اینا میگن آقا اگر کسی ایمان داشت، ایمان یه خصوصیتی است که اصلا آدم رو باعث میشه به جهنم نره، میخواد هزار تا گناه کبیرم داشته باشه. اصلا خود این ایمان، نفس ایمان مانع و راده از رفتن در جهنمه. اینا مرجعه هستن. اما کان امتا وسطا، حق حد وسط رو باید گرفت، نه افراط باید کرد نه تفرید. از همین جهت است که تمام علماء امامیه، اکثر اشاعره و معتزله بر این عقیده هستند که اگر کسی اهل ایمان بود و مرتکب گناه کبیره شد و توفیق توبه نداشت، این به اندازه جرمی که کرده است کیفر خواهد دید، یعنی پاش به جهنم باز میشه، لیکن نهو بر این که یک مقطعی تمام میشه. پس کافر بل اجماع خلود، مرتکب کبیره از اهل ایمان بدون توبه از دار دنیا برود، بنابر قول حق که قول امامیه است و اکثر معتزله و اکثر اشاعره از مسلک های اهل تسنن در علم کلام، نه به اندازه جرمی که کرده کیفر میبینه، خلود نداره. یه طایفه ای هستن میگن آقا مرتکب کبیره از اهل ایمان اصلا خلود نداره. چرا؟ دو تا دلیل میارن، دو نوع دلیل میارن، یکی دلیل عقلیه، یکی هم دلیل نقلیه. حالا دلیل عقلیشو گوش بکنید. اینا میگن خدا در قرآن فرموده کافر خلود در جهنم، مرتکب کبیره از اهل ایمان اگه اینم خلود در جهنم داشته باشه لازمش چیه؟ لازمش این است که خدا به کسی که ایمان داره و کسی که ایمان نداره به یک چشم نگاه کرده، یکسان نگاه کرده. او بالاخره درسته که کبیره انجام داده، لیکن نهو بر این که بالاخره ایمان داره. این موجودی که ایمان داره رو با اون موجودی که ایمان نداره رو لازمش این است که اگر بگیم اینا جفتشون خلود در جهنم پیدا میکنن، لازمش این است که بگیم چی؟ خدا یکسان نگاه کرده و یکسان نگری برخلاف چیه؟ کدوم صفت خدا؟ عد. این خیلی مهمه که شما 26 ماه مبارک رمضان هنوز حال داری که جواب بدی، ولو اینقدر دست پاشی کسته، همین دست پاشی کسترم اگر از ما در قیامت بخرن و از اون درسته، اما اگر نخرن دیگه خدا به دادم برسه. میگن آقا این به خلاف عدله، آقا یاره ایمان داره اونم هیچی اصلا نداره، حالا یک گناهی کرده توبه نگه، هر دو خلود. این یکسان نگری است، یکسان نگری برخلاف عدل است. جواب کی گفت برخلاف عدل است؟ اینا از نظر مدت کیفر ابدیت دارن، اما از نظر کیفیت کیفر ابدیت ندارن. اون که کافر است خلود دارد با هزار درجه کیفر، اون که اهل ایمان است و مرتکب کبیره شده خلود داره ولی با 50 درجه کیفر. این یکسان نگریست؟ کجاش یکسانه؟ بله از نظر مدت یکسانه، ولی از نظر کیفیت کیفر هرگز یکسان نیست. این دلیل اولشون و پاسخ. پس یکسان نگری هرگز نیست، با خیال راحت اهل ایمان اگه مرتکب کبیره شدن و توبه نگه خیالشون راحت باشه، خلوت دارن. و از حضورتون که کیفیت در واقع عذابشون متفاوته. حالا اگر مثلا فرض کنید یه تاغار آب میدن به زریع، میدن مثلا فرض کنید به کافر، خب یه استکانش هم میدن به مؤمن گناه کبیره کرده. اما اینا همش فرق میکنه با اینکه در قرآن نسبت به بعض از گناهان کبیره وعده خلود داده شده. اونا خارج از این بحثا، ربا، ظلم، خفیف المعونه بودن، اسیانگری در مقابل خدا و پیغمبر، اسیانگری در مقابل خدا و پیغمبر بارستنی مصداقش کجاست؟ بله؟ سقیف هست دیگه. این بزرگترین اسیان، این بزرگترین اسیان. این قطعا خلود داره. ما راجع به گناهان کبیره میگه که قرآن وعده خلود بهش نداده. میخوایم اون طایفه از گناهان کبیره رو ببینیم چی میشه. اونایشی که وعده خلود داده که حرفی نداریم، 7-8 تاست وعده خلود تمام، اونیش. اما اونایی که وعده خلود نداده، یه عده میگن نیست، به این دلیل عقلی. جواب دلیل عقلیشون هم چیه؟ داد. دو تام دلیل نقلی میارن. دلیل عقلی یعنی از عقلش رو کمک میگیرن، دلیل نقلی یعنی از آیات یا روایات استفاده میکنن. اینا از آیات استفاده میکنن، یه آیه برای اون میخونن، آیه رو تحلیل میکنن، میگن مگر در سوره مبارکه زلزله در آیه 7 خداوند نفرموده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خب یه آدمی که مرتکب گناه کبیره شده و اهل ایمانه، این هم خیر دارد هم شر داره. خیر دارد چون ایمان به خدا و پیغمبر داره، شر دارد چون گناه کبیره کرده و توفیق به توبه پیدا نکرده. بنابراین این تو پروندهش هم باید عذابش کنن، هم باید چیکار کنن؟ به بهش ببرنش. خب چجوری این کار انجام میشه؟ از نظر عقلی 3 راه بیشتر وجود نداره. اول ببرنش بهشت، بعد ببرنش جهنم. یعنی آقا تو اون به خاطر اون خیلی که داشتی بیا بهشت و برو، مدتش تموش میور تو جهنم. یعنی خلاف اجماعه. چرا؟ علمای امامی سنی همه گفتن هر کسی رفت تو بهشت در بهشت خالده. اینجوریست که بهش انقطاع داشته باشه، هر کی رفت بهش دیگه رفته تمام، خیالش راحت که ازم بیرون نخواهد آمد. بنابراین اگه اول بخوان خیر رو بهش بدن، نمیتواند خلود در جهنم معنا داشته باشه. چرا؟ چون خلود در بهشت. نه هر دو رو با هم بدن، نمیشه که دو تیکش بکنن، اربن ارباش بکنن، یه تیکش تو جهنم باشه، یه تیکش هم تو چی باشه؟ بهش باشه. پس فقط میمونه یه راه دیگه، این اول بره جهنم معصیتش رو ببینه، بعدم بره تو بهش. و این یعنی که خلود در جهنم وجود نداره. استدلال کردن خوشن دیگه آدمیزاد. بعد خب پس گفتن 3 راه وجود داره خدا کارش رو انجام بده، و راه اول و دوم که معنی نداره اصلا امکان، راه سوم هم یعنی که خلود در جهنم وجود نداره. این میره یه چند سباهی از بزرگ که تو جهنم، ولی به خاطر اون خیلی که انجام داده مجبور بیاد بیرون و بره توی بهش. پس خلود معنی نداره. پاسخ خیلی ساده است. ما به همه پرسی نمیزنیم، خودمون جواب بدیم. پاسخش چیه؟ پاسخ این است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، منوط به این که مرتکب کبیره خیلی براش باقی مانده باشه. منوط است به این که برای اون آقا خیلی باقی مانده باشه. ما یکی از عناوین مسلممون در قرآن که آبی از تخصیص است، یعنی نمیتوان قید بهش زد، بحث احباط و تکفیره. چه بسا افرادی هستند اعمال خیری دارند لکن این عمل خیرشان در اثر عمل شر دچار به حبط عمل میشه، یعنی عمل خیر رو از بین میبرند، دیگه خیری وجود ندارد تا این بخواد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره بشود. خیری وجود ندارد. گناه میتونه این کارو بکنه. یکی از مهمترین گناهانی که دچار حبط عمل میکنه چیه؟ اگر گفت یا سرپیچی از دستور پیغمبر، سرپیچی از دستور پیغمبر، یعنی سقیف سازان اگر بدر و خیبر رو هم در نامه عملشون داشته باشند به حسب مخالفت با پیغمبر در قدیر همه را به باد دادن. ایش به عبد عمل. بنابراین درست است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اما منوط به این که خیری باقی مانده باشه. اما اگه خیر از بین رفته باشه که دیگه اصلا آیه موضوعی برای این آدم نداره. این دلیل اول نقلیشون. اما دلیل دوم، این دلیل دومش خود بهتره. میگن در سوره مبارکه رعد آیه 6، گاهی آدم آیات اینجوری که نگاه میکنه ببینه خیلی زیبا هستن، بیش از اون چی که شما آدم گاهی دقت میکنه. در این سوره، در این آیه شریفه بفرمایید که و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمه، پروردگار تو دارای مغفرت است نسبت به مردم در حال گناهشون و ستمگریشون. هر این که ستمگری کردن، گناه کردن، اسراف کردن، اینها امید به مغفرت چیه؟ داشته باشه. این بند اول آیه است. بند دوم آیه چیه؟ و ان ربک لشدید العقاب، خدای تو صاحب کیفر سخته. یعنی در این حالی که کسی گناه کرده میتواند امیدوار به مغفرت خدا باشد و در این حال هم ممکن است که خداوند اون جلوه دومش را ظاهر کند، یعنی کیفر سخت بدهد. خب مرتکب کبیره یا باید منتظر مغفرت خدا باشد یا منتظر چی باشد؟ عذاب خدا باشن. و این با خلود در جهنم چی آقا؟ منافات داره. که من منتظر مغفرت باشم یعنی که خلود در جهنم ندارم. بنابراین خلود در جهنم رو برای مرتکب کبیره چی کار میکنم؟ به استناد آیه انکار میکنم. میگن آدمی که گناه کرده باید منتظر مشیت خدا باشه، یحتمل خدا در صحرای قیامت باهاش خوب تا کنه بگی برو بهش، یحتمل باهاش بد تا کنه بگی برو توی جهنم. پس خلود رو باید چیکار کرد؟ انکار کرد. نمیشه خلود باشه، چون خلود باشه دیگه در واقع منتظر رحمت بودن معنا نداره. جواب از این اشکال خیلی ساده است. نهایت چیزی که از این آیه استفاده می شود این است که گناهکار ممکن است دچار خلود نشود، همین، اما اینکه تو جهنم نرود رو ازش استفاده نمی کند. نهایت چیزی که هستش منتظر خلود نباشد. بله خلود دچارش نمی شه. یه چند سبایی میره جهنم، اون در واقع شدید العقاب بودن خدا تجلی پیدا میکنه، بعد که مدتش تموم شد میره توی بهش زو مغفرتش تجلی پیدا میکنه. نهایتا از این آیه خلود استفاده نمیشه، اما نمیتوان این آیه رو دلیل بر انکار خلود دانست. ما آیاتی در قرآن داریم که خلود را اثبات می کند. دلیل عقلیتون هم که ارزش محتوایی نداشت، میمونه یه حرف و اونم فردا چون بخواب شروع کنیم میمونه. آقا این چیزی که تو از روز اول گفتی هی داری میندازی به فردا جواب نمیدی. آقا کافر که قطعا میره تو جهنم، خلود داره، 70 سال گناه کرده، صبح و ظهر و بعد از ظهر هم که گناه کرده باشه 70 سال دیگه بابا بیشتر 70 سال نیست. صبح عرق خورده، بعد از ظهر زنا کرده، شب دزدی کرده، هر سم گناه کبیره، نصف شب هم آدم کشته، روزی 4 تا گناه کبیره انجام داده، ولی 70 سال بعد مرده. چطور باید خلود در جهنم پیدا کنن؟ یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن تناسب بین جرم و محکومیت وجود نداره. 70 سال هر روز هم گناه کرده باشه، هیچ دلیلی وجود ندارد که همواره چی باشد؟ معذب باشه. اگه بخواید خلود رو برای کافر هم اثبات بکنید، لازمش این است که عدل خداوند زیر سوال برود. چه کنیم که خداوند کافر را دچار خلود در جهنم می کند و عدلش هم زیر سوال نمی رود؟ چون جرمها و کیفرها سه نوع هستند. تا بعد که من این سه نوع رو بیان بکنم این جواب اشکالم داده بشه، دیگه بحثی در جهنم نمونه و حضار محترم دیگه با خیال راحت دیگه خودشو میتونن، من حکم رو صادر نمی کنم، مشکل خلودم حل بشه، دیگه میدونید که غذا و آب و پوشاک اونجا چی هستش و یواش یواش باید بند. من یه نکته رو در انتهای بحث امروز هم عرض بکنم، بحثی رو که من بین سلاطین مطرح میکنم، یک جنبه معرفت از معارف دین است با بستر انذار، و بحثی رو هم که حضرت استاد بعد از نماز مطرح میکنن یک جلوه دیگر از بحث و معارف دین است با بستر بشارت. این دوتا بحث در تعارض و تخالف با یکدیگر نیستند. به همین ترتیب گویندگانش هم در تعارض و تخالف یکدیگر نیستند، بلکه این دو گوینده دو روی یک سکه را بیان می کنند. این دو گوینده در واقع تصمیم بحث یکدیگر رو دارند، یکی بشارت دیگری انذار، هر دو اش وظیفه مبلغ دین است. چرا؟ چون هر دو اش کار پیغمبر خداست، ارسلناک نذیرن و بشیرا. انذارش به من افتاد، بشارتش به آقا افتاد، و الا هیچ تخالفی در این مسئله وجود ندارد، هیچ تعارضی وجود ندارد. این رو اعضا دقت بکنن که نگم بابا اینا خودشون هم با هم نمیسازن، اصلا ربط بیان نداره. یک سکه بحث بشارته، یک روی دیگر اون سکه چی هستش؟ انذار هستش. امید دارم که از این مجموعه بشارت و انذار هدف پیامبر عظیم الشان اسلام که تربیت نفوس برای تعالی بشریت است اتفاق بیفته، و الا انذار به تنهایی اگر موجب یأس بشود گناه کبیر است، باید موجب ترس بشود. انذار باید موجب ترس بشه، به طرفی که من ترسیدم، ولی این ترس موجب یأس نشه بلکه موجب تغییر رفتار بشه. و بشارت هم باید ایجاد امید بکند، اما تجری در گناه نیاره. آقا خدا کریم، بادا با سوی کمک کاری کردی، نه اینم نیست. نه تجری باید نتیجه بشارت باشد، تجری یعنی جرأت به گناه پیدا کردن، و نه یأس باید جرأت در واقع نتیجه بحث چی باشد؟ انذار. انذار باید بترسانه و بشارت باید آدم امیدوار بکنه. حالا اگه من یه 10 سال عمرم خراب کردم، هنوز امید رستگاری وجود دارد، باقی مانده عمرم استفاده میکنم. بحثای بشارتی اینه، نه اینکه به من قدرت بده من گناه بکنم یا خدا کریم هرچی شد شد، نه. این دوتا نکته رو من توضیح دادم که خدای نکرده برخی از آیان و عزار و محترم ممکن است مثلا فرض کنید نتوانند این دوتا نکته رو کنار هم بچینن. این بحث بین الصلاته، و بعد از صلات در واقع بیان دو روی یک حقیقت است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجهان يا وجهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا و وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین صاحبان این روز، 3 صلوات را